أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله مشهد بود، رسیدیم به ادله ای که درباره اقوال بیان شده. گفتیم در ما نحن فیه دو قول وجود دارد. قول اول مختار صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است. صاحب الکفایه فرمودند مشهد حقیقت است در خصوص حال تلبس، حال انقضا را شامل نمی شود. وقتی که می گوییم ضارب یا می گوییم جالس، منظور اون کسی است که الان متلبس به ضرب است یا الان متلبس به جلوس است. اما اون کسی که دیروز جالس بوده است یا دیروز ضارب بوده است، مجازن به او الان ضارب می گوییم، حقیقتا به او ضارب گفته نمی شود. خب این مدعای این بزرگوار و جمع کثیر من اصولیین است. دلیل اینها چه بود؟ سه دلیل اقامه فرموده. دلیل اول توادر بود، دلیل دوم صحت سن از حال انقضا بود، و اما دلیل سوم هم جمع بین ضدین با اون توضیحاتی که عرض کردیم. اینها را که مفصل بحث‌هایش را گفته بودیم. بحث امروز چیه؟ بحث امروز که بگوییم این انشاءالله قول اول تمام بشود، اشکالی است از جناب میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف به دلیل دوم. دلیل دوم ما که صحت سلب بود، جناب میرزا حبیب الله رشدی بر این دلیل اشکال کردند و فرمودن دلیل صحت سلب فایده ای ندارد، نمی تواند مدعای شما را اثبات کند. خب این اشکال چیه که جناب میرزا حبیب الله بر صحت سلب اشکال کردند؟ اشکال نسبتا پیچیده است. باید ابتدای مقدمه ای را برای عزیزان عرض می کنیم. این را خوب دقت بفرمایید. اگر این مقدمه حل نشود، فرمایش میرزا حبیب الله هم حل نخواهد شد. این را عنایت بفرمایید. و اون مقدمه این است که هر قضیه سالب دو حالت پیدا می کند. هر کجا که ما قضیه سالب داریم، این قضیه سالب ابتداعا دو تا حالت دارد. حالت اولا اونجایی که سلب ما سلب مطلق باشد، و اما حالت ثانیه اونجایی که سلب ما سلب مقید باشد. پس قضیه ما دو صورت پیدا می کند، قضایای سالبه. یک وقت سلب سلب مطلق است. مثل چی؟ مثل این که میگیم زیدان لیس بزارب، زید زارب نیست، این سلب هم مطلق است. یعنی چه الان، چه در گذشته و چه در آینده، اینو بهش میگیم سلب مطلق. اما حالت ثانیه سلب مقید است. سلب مقیدی است که میگیم زیدون لیس بضارب الان، یه قیدی براش ذکر میکنیم. اولی قیدی نداشت، زیدون لیس بضارب، این مطلق است. هم الان را میگیرد، هم گذشته را میگیرد، هم آینده را میگیرد، چون قیدی که نگفتیم. اینو میگن سلب مطلق. و اما سلب مقید اونجا ایست که در قضیه قیدی ذکر میکنیم، میگیم زیدون لیس بضارب الان. حالا این سلب مقید که صورت دومه، خودش سه حالت پیدا میکنه. عمده بحث همینجا هست. این سلب مقید خودش سه حالت پیدا میکنه. یک وقت این قید محمول است. حالا رو مثال پیاده میکنیم. یک وقت این قید موضوع است. یک وقت این قید خود سلب است. پس سه حالت می شود. اگر ما در قضیه سالبه قیدی را بیان کردیم،
این قید سه حالت میتواند داشته باشد: رمما قید محمول است، رمما قید موضوع است، رمما قید سلب است. یعنی قیدی است که مربوط به چی میشود؟ خود سلب میشود. خب چرا سه حالت پیدا میکند اینجا؟ فرمودن به خاطر اینکه قضیه سه تا عنصر دارد: موضوع و محمول و نسبت. این قید بالاخره به یکی از اینها باید بخوره. چون قضیه سه جزء دارد و سه عنصر دارد، وقتی که ما در قضیه قیدی بیان کردیم، بالاخره این قید به یکی از اینها باید بخورد، یا بخورد به محمول، یا بخورد به موضوع، یا بخورد به چی؟ بخورد به نسبت، که همون سلب است که در ما نهنفی الان نسبت ما همون حالت سالبه را دارد. خب حالا هر کدوم را معنا کنیم تفاوت ها روشن بشن. اون حالت اول که قید بخورد به محمول، وقتی میگوییم معنا را دقت به معنای جمله چی میشه، وقتی میگوییم زیدون لیس بزاربن الان، داریم چی کار میکنیم؟ داریم سلب میکنیم از زید زارب الان بودن را. الان را قید به زارب بزنید ها، زارب الان بودن، زارب الان، این زارب الان را داریم چی کار میکنیم؟ از زید سلب میکنیم. اما اون زید دیگه خودش مطلقه، سلب ما هم مطلق میشود. در واقع فرمودید این معنای اول. معنای دوم، اگر قید را به موضوع بزنیم، میگیم زید الان ضارب نیست. چه ضارب نیست؟ حالا ضارب الان یا ضارب آینده یا ضارب در گذشته. قید را بزنید به زید ها، زید الان لیس بضاربه، ضارب دیگه قید ندارد ها. زید الان، این زیدی که الان هست، ضارب را از او سلب میکنیم. کدام ضارب را؟ ضارب مطلق را. یعنی چه ضارب الان، چه ضارب دیروز، چه ضارب آینده. چون قید را به ضارب نزدیم ها، قید را به زید زده ایم. عنایت بفرمایید. اینم دوم. و اما سوم، حالت سوم این که این قید الان را به سلب بزنیم. اینطور میگیم زید، توجه فرمودید، زید ضارب نیست الان، یعنی الان را قید نیست میگیریم. نیست الان زید ضارب، نیست الان زید ضارب. باز دوباره ضارب در اینجا مطلق میشه، یعنی ضارب در سلب الان است. الان داریم سلب میکنیم، اما چی را داریم سلب میکنیم؟ بفرمایید من سوال بگم شما جواب بدید. الان داریم سلب میکنیم، آیا ضارب الان را داریم سلب میکنیم؟ بفرمایید نه دیگه، الان را قید ضارب نمیگیریم، الان سلب میکنیم. یعنی سلب الان است، اما این ضارب که مسلوب است، این مسلوب دیگه مقید به الان نیست. اون ضارب را مطلق الان داریم، توجه فرمودید، در نظر میگیریم. سلب ما الان است، ولی مسلوب ما که دیگه الان نیست. الان من دارم سلب میکنم، ولیکن این سلب الان من چی را دارم سلب میکنم؟ بفرمایید چی را دارم سلب میکنم؟ ضارب الان یا ضارب مطلق؟ ضارب مطلق. احسن توجه داشته باشید که این قید به هر کجا بخورد یه معنایی میدهد. راحت که شما یه قضیه میبینید زیدون ضاربون قدم، همینطوری رد میشویم، دقت علمایی که توش بیاد اینطور میشود. این زیدون ضاربون الان یا زیدون لیس بضاربن الان، این الان به کجا میخواد بخوره؟ اگر به فرض بفرمایی سلب بخورد یه معنایی میدهد، اگر به ضارب بخورد یه معنایی میدهد، اگر به الان بخورد. خوب دقت بفرمایید، میخوام جمع‌بندی کنیم. این سه حالتی که برای شما گفتیم در دو حالت ضارب مطلق می شود و در یک حالت مقید می شود. به عبارت این عبارت رو خواهد دقت کنید، عبارت کتاب حل بشود. به عبارت اخرى در دو حالت مسلوب ما مطلق است، در دو حالت مسلوب ما مطلق است و در یک حالت مسلوب ما چی می شود؟ مقید می شود. حالا دوباره توضیح می دهم. فرض بفرمایید اگر الان را قید سلب بگیریم، مسلوب ما یعنی ضارب، این مسلوب ما مطلق می شود. اگر الان را قید موضوع بگیریم، باز مسلوب ما چی می شود؟ مطلق، یعنی ضارب مطلق می شود. می خواهیم این ضارب مطلق بشه. در چه فرضی ضارب مطلق می شود؟ در اون فرضی که قید را یا بزنیم یا قید را به موضوع بزنیم. اما حالت سوم، اگر قید را به خود ضارب بزنیم، ضارب الان، اگر قید را به این ضارب بزنیم، در این صورت چه می شود؟ بفرمایید. در این صورت این مسلوب ما الان مقید می شود. اینو بهش میگیم تقیید المسلوب. پس یه تقیید السلب، یه تقیید المسلوب، یه تقیید الموضوع. این ستا با هم فرق میکنه. عنایت داشته باشید که انشاءالله در عبارت کتاب گیر نکنیم. این مقدمه ای که عرض کردیم، پس حاصل این مقدمه این شد که همیشه قضایای سالبه ابتداء دو حال پیدا میکنه، یا سلب ما مطلق است یا سلب ما چیه؟ مقید است. بعد سلب مقید خودش سه حالت پیدا میکنه. یه وقت قید به سلب میخورد، یه وقت به مسلوب میخورد، یه وقت به موضوع میخورد. این انشاءالله در ذهنتون داشته باشید. خب حالا با این آمادگی بیاییم سراغ اشکال جناب میرزا حبیب الله رشدی. جناب میرزا حبیب الله به این صحت سلب اشکال کرده. بریم اول صحت سلب را توضیح بدهیم. صحت سلب چی بود؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرمودند ما میتوانیم مشتق را از حال انقضا سلب کنیم. یعنی زیدی بود، دیروز ضارب بوده، الان دیگه ضارب نیست، می توانیم بگوییم زیدان لیسه به ضارب، زید ضارب نیست. صحت سلبم دلیل چیه؟ مجازه. پس حال انقضا چی می شود؟ مجاز می شود. این همین کلام ما بود دیگه که صاحب کفایه می فرمود مشتق در حال انقضا چیه؟ مجازه. تکرار می کنم، دقت بفرمایید استدلال تا ببینیم اشکال به کجا می خورد. صاحب کفایه فرمودن ما می توانیم مشتق را از حال انقضا سلب کنیم. زیدی دیروز ضارب بوده، الان دیگه ضارب نیست، میگیم زیدان لیس به ضاربه. همین که میگیم زیدان لیس به ضاربه، معلوم میشود که حال انقضا مجاز است. وقتی که حال انقضا مجاز شد، مدعای ما ثابت میشود. چون ما یه صاحب کفایه میگفتیم مشتق حقیقت در زمان حال است و زمان گذشته مجاز میشه. این استدلالی بود. حالا اشکال را دقت کنید. جناب میرزا حبیب الله میفرماید شما که مشتق را سلب میکنید از حال انقضا، از دو حال خارج نیست. شما که مشتق را سلب میکنید از حال انقضا، از دو حال خارج نیست. یا سلب شما سلب مطلق است، یا سلب شما سلب مقید است. ایشان اشکال فرمود شما وقتی که مشتق را سلب می کنید از حال انقضا، این سلب شما از دو حال خارج نیست، یا سلبتون سلب مطلق است، یا سلبتون سلب مقید است. هر دو تا اشکال دارد، هر دو حالت اشکال دارد. اگر سلب شما سلب مقید، سلب مطلق باشد، این کسب است. بگیم زیدون لیس به ضارب مطلقا، یعنی نه در زمان حال، نه در زمان گذشته، نه در زمان آینده. خب این چه است؟ زید دیروز ضارب بوده است، چجوری سلب مطلق میکنیم؟ این اصلا دروغ محض است. اگر سلب شما سلب مطلق باشد، یعنی ضارب را به صورت مطلق میخواهید سلب بکنید از زید، ضارب را به صورت مطلق اگر میخواهید سلب کنید از زید، این کذب محض است. چون مطلق یعنی نه گذشته، نه حال و نه آینده. خب این که دیروز ضارب بوده است، چجوری دیروز را هم میخواهید از این سلبش کنید؟ پس سلب مطلق چی میشود؟ کذب میشه. یا این که نه، سلبتون سلب مقید است. سلب مقید یعنی چه؟ یعنی ضارب الان را میخواهید سلب کنید، میخواهید بگید زید ضارب الان نیست. فرموده سلب مقید دلیل بر مجاز نمیشود. صحت سلبی که دلیل بر مجاز است، سلب مطلق است، نه سلب مقید. زید ضارب الان نیست، به چه درد ما میخورن؟ این دلیل نمیشود. وقتی صحت سلب که گفتن علامت مجاز است، اون صحت سلبی علامت مجاز است که مطلقا این شی بر اون ذات حمل نشود. مثلا شما میگید، توجه، شما میگید الرجل الشجاع لیس باسده، رجل شجاع اسد نیست، صحت سلب دارد دیگه، یعنی هیچ وقت اسد نیست، نه که الان اسد نیست. صحت سلبی که دلیل بر مجاز است، اون صحت سلب مطلق است، نه صحت سلب مقید. صحت سلب مقید دلیل بر بگید دلیل بر مجاز. پس این صحت سلبی که شما در باب مشترک گفتید اگر مطلق باشد کذب است، اگر مقید است دقت کنید مقید، میخواین بگیم که حال انقضا یعنی این زیدی که دیروز ضارب بود این زید ضارب الان نیست، ضارب الان رو داریم سلب میکنیم، زید ضارب الان نیست. فرموده است خب این صادق است، این دیگه کاذب نیست، ولی علامت مجاز دیگه نمیشه، چون علامت مجاز اون سلبی است که دائمی باشد، همیشگی باشد، نه این که اون سلبی که بفرمایی اون سلبی که مال چی باشد؟ مقید باشد. زید ضارب الان نیست، بله زید ضارب الان نیست، اما سلب ضارب الان دلیل بر مجاز، اون دلیل بر مجاز بگید با من صحت سلبی که دلیل بر مجاز است کدام سلب است؟ سلب مطلق احسن، نه سلب مقید. سلب مقید ارزشی نداره، سلب مطلق است، یعنی در درازای زمان همیشه این را از او بتوانیم سلبش بکنیم. توجه فرمودیم. خب این حاصل اشکالی است که این بزرگوار در اینجا بیان فرمودند. پس فرمودند شما سلبتون سلب مقید است و سلب مقید هم ارزشی. خب این حاصل فرمایش است که این بزرگوار فرمودند. و اما جواب، جواب دقیقی که جناب محقق صاحب کفایه اعلی الله مقام، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید از این دو شقی که شما گفتید ما شق دوم را انتخاب می کنیم. گفتید سلبتون یا مطلق است یا مقید است، ما سلب مقید را انتخاب می کنیم. گفتید که سلب مقید علامت برای مجاز نمی شود. قلنا در جواب می گوییم سلب مقید سه حالت دارد. در یک حالت علامت مجاز نیست، بله صحیح است. اگر ما قید الان را به ضارب بزنیم، بله قید الان را اگر به ضارب بزنیم این مسلوب که همون ضارب است، با عبارتهای فنی میگم دیگه توضیح ندم ها، گفتیم یه سلب داریم یه مسلوب داریم و یک موضوع داریم، اگر قید را به مسلوب بزنیم حرف شما تمام است، یعنی ضارب الان را اگر سلب بکنیم این دلیل بر مجاز نمیشه. ولیکن صاحب کفایه میفرماید ما الان را قید ضارب نمیگیریم. خوب دقت کنید، الان را میتوانیم قید برای سلب بگیریم، اون وقت ضارب مطلق میشه. میگیم الان سلب میکنم، الان سلب میکنم، چی را سلب میکنم؟ ضارب مطلق را. پس مسلوب ما چی میشود؟ مقید میشه یا مطلق میشود؟ مطلق میشود. شما گفتید باید مطلق باشد دیگه، بفرماییم مطلق. صاحب کفایه میفرماید ما این قید الان را به کجا بزنیم؟ بگیم به کجا؟ به مسلوب یا به سلب؟ به سلب میزنیم. میزا حبیب الله به مسلوب میزن، یعنی به ضارب. میفرمود ضارب الان، سلب ضارب الان دلیل بر مجاز، دلیل بر مجاز نمیشود. با من بگید قدم به قدم بریم جلو، هر کجا ما به همه همونجا را ما توضیح بدهیم. اگر ما الان را قید ضارب بگیریم اینجا مسلوب ما مقید می شود و تقیید مسلوب ارزشی در صحت سلب ندارد. صاحب کفایه می فرماید نه، دو صورت دیگر در اینجا وجود دارد که قید را به اونجا بزنیم مسلوب مطلق باشد، مسلوب ما یعنی این ضارب مطلق بشود. یک صورتش آن است که قید الان را به کجا بزنیم؟ بفرمایید به سلب بزنیم. الان سلب می کنم، چی را سلب می کنم؟ ضارب مطلق را، دیگه الان را به ضارب نمی زنم. پس اینجا الان مسلوب من مطلق می شود. شما گفتید باید مطلق باشه دیگه تا علامت بشه. خب بفرمایید اینم مسلوب مطلق. یک حالت دیگر هم این است که صاحب کفایه می فرماید الان را می توانیم قید برای زید بگیریم، برای اون موضوع. زید الان لیس به ضاربن ولی مطلق، یعنی الان را تو ضارب نمی اندازیم، الان را می دازیم در طرف کجا؟ بگید در طرف موضوع. باز این مسلوب ما یعنی این ضارب مطلق می شود، چون میرزا حبیب الله می فرماید ضارب باید مطلق باشه. ضارب اگر مقید بشود سلب او به درد نمی خورد. صاحب کفایه می فرماید خب شما دوست دارید ضارب مطلق باشه، ما برای شما ضارب مطلق درست می کنیم. دو جور هم برای شما درست می کنیم، نه یک جور. یکی اینی که الان را قید برای سلب بگیریم، سلب را مقید میکنیم ولی مسلوب دیگه مطلق میشه. یکی دیگر اینی که الان را قید برای زید و اون موضوع بگیریم، باز دوباره این ضاربی که محمول است چی میشود؟ مطلقه دیگه. زید الان ضارب نیست، ضارب چی؟ ضارب مطلق. این یه حاله. یه حالت این که الان سلب میکنم، الان را به سلب بزنیم، الان سلب میکنم از زید، از زید الان سلب میکنم چی را؟ ضارب باز مطلق را. پس در این دو حالت ضارب مطلق، فقط در یک حالت است که ضارب مقید میشود، اونجایی که الان را قید برای خود ضارب بگیریم. صاحب کفایه میفرماید لا دلیل علا دار، ما هیچ دلیلی نداریم که الان را قید برای ضارب بگیریم. الان را می توانیم قید برای سلب بگیریم، ها کذا می توانیم قید برای، بفرمایید قید برای بله زید بگیریم، با ضارب مطلق می شود. پس این مسلوب ما را می توانیم مطلقش بکنیم که ایشان فرمودن مقید می شود. نخه، همیشه مقید نمی شود. اون الان را ما می توانیم، اون حال تلبس را می توانیم قید برای ضارب بگیریم، می توانیم قید برای سلب بگیریم، می توانیم قید برای موضوع بگیریم، چون قضیه سه جز دارد. قیدی که در قضیه وارد شد به یکی از این اجزا باید بخورد، اما بالمحمول، اما بالنسبت و اما بالموضوع. بله اگه به محمول بخورد حق با شماست، ولی لا دلیل علا دار، ما می توانیم به سلب بگیریم، می توانیم هم به موضوع بگیریم. عنایت بفرمایید عبارتش را تطبیق کنیم، بعد اون قول تفسیرم انشاءالله امروز بخوام بخوانیم که برسیم سراغ اون قول بعدی که انشاءالله برای جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه ربما اورد علی الاستدلال. مورد جناب میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب بدایع افکار است. ربما اورد علی الاستدلال به صحت سلب، دلیل دوم اون که صحت سلب بود، به ما حاصله، به یک اشکالی که خلاصه این اشکال این است که انه چنچنین است ان اورید به صحت سلب، اگر شما اراده شده است به صحت سلب، صحته یعنی صحت این سلب مطلقا، مطلقا یعنی چه الان، چه در گذشته، چه در حال تلبس، چه در حال انقضا، اگر مطلق فغیر سدید، غیر سدیده یعنی کذبون، این کذب است که من بگم زیدون لیس به ضاربن مطلقا، یعنی نه الان و نه گذشته. خب این زید دیروز ضارب بوده است، چجوری من مطلق میخواهم سلب بکنم؟ اما و ان اورید مقیدن، اگر بگیم نه سلب من سلب مطلق، بلکه سلب چیه؟ وقتی زید دیروز ضارب بوده میخوام الان سلب کنم ضارب را از او، میگم زیدون لیس به ضاربن الان، ضارب الان را میخواهم سلب بکنم، ضارب الان را میخواهم از این زید چیکار کنم؟ میگه این فایده ای نداره، چون اون صحت سلبی که علامت مجاز است، صحت سلب، بگید صحت سلب مطلق است. مثلا میگیم الرجل الشجاع لیس به اسده، نه اینکه لیس به اسد الان، هیچ وقت رجل شجاع اسد نیست، توجه فرمودید، نه اینکه الان به درد میخورد که. و ان اورید مقیدا فغیر مفید لان علامت المجاز هی صحت سلب مطلق. پس بنابراین ایشون ما را بین یک دوراهی قرار داده اند، هر کدام از این راه ها را برویم بن‌بست است، پس صحت سلب زیر سوال می رود، اونو بگیم اشکال دارد، این راه هم بگویم اشکال دارد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، همیشه ببینید وقتی که مستدل ما را بین دو راهی قرار میده، یکیشو باید انتخاب کنیم، یا این را یا اون را. صاحب کفایه شق ثانی را انتخاب میکنه، منظور ما از سلب، سلب مطلق نیست، سلب مقید است، ولی قید رو به کجا بزنیم؟ مهم این است که قید به کجا میخورد. اون سه شاخه بودن قید را توجه داشته باشید، به محمول بخورد که بهش میگیم مسلوب، یا به سلب بخورد، یا به چی بخورد، یا به موضوع بخورد. صاحب کفایه میفرماید که و فیه انه شنچنین است ان اورید به تقیید، تقیید المسلوب، اگر منظورتان از تقیید، تقیید مسلوب باشد، یعنی الان را قید چی بگیریم؟ بگید با من الان را قید چی بگیریم؟ ضارب، احسن، ضارب الان، الذی اونچنان تقیید مسلوبی که یکون و سلبهو می بوده باشد سلب این مقید اعم من سلب المطلق، سلب مقید اعم است از سلب مطلق. یه لحظه اینجا درنگ بفرمایید، سلب مقید اعم است از سلب مطلق، این چیه؟ عزیزانی که منطقشون خوب هست و الان حضور ذهن دارن میدونید در نسب اربع اینطور گفتیم، عموم و خصوص مطلق و من وجه و تباین. در عموم و خصوص مطلق اگر یادتون باشه میگفتیم نقیزشون چی میشود؟ برعکس میشود. یعنی عام مطلق و خاص مطلق وقتی نقیز کردیم اخص میشود اعم، و اعم میشود چی؟ مطلق و مقید. اینطوریه، مطلق اگر سلب نکنیم خود مطلق اعم میشود از مقید، اما سلب ها برعکس میشود، چون سلب نقیز میشه دیگه. یعنی نقیز اعم میشود اخص و نقیز اخص میشود. ببینید امانت را، الذی یعنی تقیید مسلوبی که یکون و سلبهو یعنی سلب اون مقید اعم من سلب المطلق، اعم از اون میشود. چون نقیز مطلق و مقید نقیز عام مخاص چی میشود؟ برعکس میشود. یعنی اون مقید میشود اعم، اون مطلق میشود چی؟ اخص. الذی یکون و سلب اون مقید اعم از سلب مطلق کما هو واضح. خب در علم منطق این توضیح داده شده. این منظورتون اگر تقیید مسلوب باشه، یعنی قید را به کجا بزنیم؟ بگید با من قید را به کجا بزنیم؟ به ضارب بزنیم، ضارب الان. اگر اینطور باشه فصحت و سلبهی حق با شماست، فصحت و سلبهی و ان لم صحت و سلبهی زمین به مقید میخوره، صحت سلب مقید و ان لم تکن علامتا علا کون المطلق مجازن فیه، اگرچه دلیل نمی شود که علامت نمی شود بودن مطلق را مجازن فیه، یعنی در اون مقید مجاز، در اون مطلق در اون مقید مجاز نمی شود الا ان تقییده ممنوع، الا این که ضمیر تقییده رو به کجا بزنیم؟ بگید با من تقیید مسلوب، تقیید مسلوب ممنوع است. کی گفته شما الان را به ضارب بزنید؟ اینجا دو تا احتمال دیگر هست. شما میگید الان را میزنیم به ضارب، میگیم زید ضارب الان نیست، بعد میگید این علامت مجازیت نیست، میگیم درسته این علامت مجازیت نیست، اما کی گفته است که قید به مسلوب بخورد؟ تقییده یعنی تقیید مسلوب، یعنی قید را به ضارب بزنیم، این ممنوع است. حالا ببینید دو حالت دیگر را بیان میکند، و ان اريد تقیید السلب، اما اگر این سلب مقید اراده شده باشد چی؟ بگی تقیید سلب نه مسلوب ها. تقیید سلب یعنی چی؟ اینطور میگم الان سلب میکنم چی را سلب میکنم؟ الان سلب میکنم چی را؟ ضارب الان را یا ضارب مطلق را؟ ضارب مطلق دیگه، الان را زدم به سلب، الان من دارم سلب میکنم، الان قید الان را زدم به سلب، الان سلب میکنم، مسلوب من چیه؟ مقیده یا مطلقه؟ مطلقه دیگه، چون الان دیگه به ضارب نمیخورم. و ان اريد تقييد السلب فغير زائر بكونها علامتا، این ضرر نمیزند به کونها یعنی به کون صحت سلب علامت باشد. چرا؟ چون مطلق میشود دیگه، ضرورت صدق المطلق، مطلق یعنی همون ضارب، همون ضارب که دیگه الان به ضارب نخورد، الان به سلب خورده، ضرورت صدق المطلق یعنی این ضارب علا افرادهی علا کل حاله، این ضارب الان مطلق میشه، وقتی که الان مطلق شد صحت سلب ما بفرمایید الان چیه؟ مقیده یا مطلقه؟ مطلقه دیگه، چون مسلوب ما مهمه، یعنی اون ضارب مهمه، این ضارب چون الان را قیده برای سلب گرفتن، این ضارب که مسلوبه الان دیگه قیدی؟ نه دو. پس بنابراین مطلق میشه. شما میگفتید صحت سلب مطلق علامت است، خب بفرمایید اینم مطلق. این یک. حالا دقت کنید، ما امکانه، حالا صورت بعدی، ما امکانه منع تقییدهی، علاوه بر این که امکان دارد ما منع کنیم تقییدهی یعنی تقیید سلب را، بگیم حتی قید به سلب نمیخورد، پس به کجا میخورد؟ ما امکانه منع تقییدهی یعنی تقیید سلب ایزن، یعنی همونطور که مسلوب تقیید نداره سلب هم تقیید نداره، پس قید رو به کجا بزنیم؟ بگید بزنی به موضوع، به ان یلحظ حال الانقضاء فی طرف ذات، اون قید که همون حال انقضاء هست در طرف ذات، یعنی موضوع که همون زیده، الجاری علیه المشتر که جاری می شود بر اون ذات مشتق، غیر را بندازیم تو موضوع. در این صورت فیصح و سلبه، پس صحیح است سلبه یعنی سلب مشتق مطلقا، مطلقا یعنی دیگه مقید به لحاظ هازل حال. هازل حال یعنی حالی که غیر را به موضوع زدیم، هازل حال یعنی مع تبیید الموضوع. در این حالی که موضوع را مقید کردیم، مشتق را دیگه مطلق میگیریم. توجه فرمودی فیصح و سلبه مطلقا به لحاظ هازل حال کمالا یصح و سلبه، آنچنان که صحیح نیست سلبه یعنی سلب مشتق به لحاظ حال تلبس، به لحاظ حال تلبس صحیح نیست، لذا مشتق حقیقت میشه اونجا. اما به لحاظ، بگید به لحاظ حال انقضا چی میشود؟ صحت سلب دارد و مجاز میشود. توجه فرمودید فتدبر جیدن، عنایت بفرمایید. اینجا همونطوری که عرض کردم باید مطلق و مقید را جدا کنید، قیودی را که به هر کجا میخورد تفسیر کنید، یعنی ببینیم هر قیدی به هر کجا میخورد معنای جمله چی میشه، اون وقت ببینیم مطلق از کجا در میاد. چون جناب میرزا حبیب الله میفرماید صحت سلب مطلق به درد ما میخورد، صحت سلب مقید فایده ای ندارد. صاحب کفایی دو صورت درست کردن برای صحت سلب مطلق، یکی اینکه قید را به سلب بزنیم، یکی اینکه قید را به موضوع بزنیم. خب این نهایت توضیحی که دیگه ما می توانستیم برای عزیزان بیان کنیم. ان شاء الله مباحثه و مطالعه می فرمایید، به حواشی هم مراجعه می فرمایید. باز اگر مشکلی بود در توضیح مجدد ان شاء الله ما در خدمت دوستان هستیم. انتهى الكلام في القول الاول، قول اول که مختار صاحب کفایه بود دیگه تمام شد. در اینجا مرحوم صاحب کفایه بعد از آنی که این قول اول را بیان می فرماید متعرض بعضی از تفاصیل می شود، تفصیل هایی که در باب مشتق داده شده است. البته اگر خاطرتون باشه اول بحث فرمودن ما دو قول را بیشتر نمی گوییم، یکی قول این که مشتق در خصوص زمان حال حقیقت است، یکی این که اعم است از حال و زمان حال انقضا. دیگه فرمودن تفصیل ها را نمی گیم، اما متاسفانه به این قولشون وفا نفرمودن، حالا وارد تفصیل شدن. در ما نحنفی دو تا تفصیل را بیان می فرماید صاحب کفایه و اشکال می فرماید. تفصیل اول تفصیل جناب صاحب الفصول است، اعلی الله مقامه الشریف شیخ محمد حسن اصفهانی، عرضم به حضور شما ایوان کیفی. صاحب الفصول اصلش مال ایوان کیف است. نمی دونم عزیزان ایوان کیف رفتن یا از طرف مشهد که دارید میرید تهران، آخرین شهری که دیگه بعدش تهرانه، آخرین شهر ایوان کی هست که جزء بخش های ارزم منطقه ورامین میشود. زمان گذشته خیلی منطقه الان البته همینطور است، ولی زمان های گذشته خیلی منطقه آبادی بوده است، بهش میگن ایوان کی، که ارزم به حضور شما صاحب فصول و برادرشون مرحوم هاش محمد تقی توجه فرمودید اصل اینها مال ایوان کی بوده است. بعد منتقل شدن به اصفهان و در حوزه اصفهان این دو برادر رشد عجیبی کردند، هر دو مشارون بلبنان شدند، از بس خوش استعداد بودند و ذهن نقاد و وقادی داشتند. بعدن صاحب الفصول اعلی الله مقامه منتقل شدند به عتبات عالیات و مستقر در کربلا شدند، در کربلا استقرار پیدا کردند. اگر خدا توفیق تشرف داد ان شاء الله به کربلا مشرف شدید، آدرس قبر ایشان را هم میدم، بالاخره حق دارن برگردن ما، فاتحه ای بخوانید. وقتی که مشرف شدید کربلای معلا بین الحرمین، ان شاء الله خدا هر چه سریعتر نصیب همه دوستان بکند، بین الحرمین از حرم مطهر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که دارید میرید به طرف حرم حضرت سیدالشهدا، همین دری که روبروی بین الحرمین است، در اون طرف نه در سمت شمال، اسمش یادم رفته، همین دری که دقیقا روبروی بین الحرمین باز میشه، کنار همین در دست راست که البته الان این مال کفشداری و قسمت چیزها جلوی این گذاشتن، این قبر بزرگوار پشت اینن، اگر این نبود قشنگ سنگش اونجا نوشته اینجا قبر صاحب فصول است. سه نفر از بزرگان بغل هم هستن، یکی از اونها صاحب فصول هست. حالا اگر رفتید همون جلوی کفشداری ها بایستید و توجه فرمودید، فاتحه ای برای این بزرگوار بخوانید، صاحب فصول قبرشون اونجاست، بسیار بسیار بزرگوار بوده است، یعنی در علم اصول خیلی خبیر بوده است و بسیار وسیر بوده است، دقت نظرهای فوق العاده ای دارد توجه فرمودید، و کتاب فصول ایشان از جمله کتاب‌هایی است که نادر از افراد او را متوجه می‌شوند و به خاطر همین جهتم جزء کتاب‌های درسی او را قرار ندادند، چون داد و فریاد طلبه‌ها بلند می‌شود از بس که دقیقاً، از بس این بزرگوار موشکافی کرده، خیلی ذهن عجیبی داشته است. برادر ایشان هم جناب عاشق محمد تقی صاحب کتاب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم است. مرحوم شیخ از ایشان خیلی به بزرگی یاد می‌کند. عاشق محمد تقی خیلی صاحب فصول را تحویل نمی‌گیرد شیخ انصاری، ولی برادرشون را همیشه با عظمت یاد می‌کند. کتاب هدایت المسترشدین هم یک کتاب خیلی قطوری است در علم اصول است. این دو برادر در علم اصول خیلی ارزم به حضور شما که متبحر بودند و معروف بودند. اگر انشاءالله رسیدید به بحث‌های خارج، از جمله کتاب‌هایی که حتما در مباحث اصولی مطالعه و البته اساتید معمولا متعرض نمی‌شوند، ولی اگر می‌خواهید اصولتون اصول تحقیقی بشود انشاءالله خبیر و متضلع بشوید، هم هدایت المسترشدین و هم فصول در دستور کار شما باشد. اینها را در هر بحثی که وارد می‌شوید انشاءالله مطالعه بفرمایید. حالا این تفصیل اول مال این صاحب فصول است. این بزرگوار در بحث مشتق قائل به تفصیل شده است. بین چی؟ بین اون مشتقی که متعدی باشد و اون مشتقی که لازم باشد. فعل متعدی و لازم را چه می‌دانید؟ ایشان فرموده است اگر مشتق ما متعدی باشد حقیقت در اعم است. توجه فرمودید، یعنی هم حال تلبس و هم حال انقضا. اما اگر مشتق ما لازم باشد، این فقط در حال تلبس حقیقت است، دیگه حال انقضا را شامل نمیشم. مثال بزنیم تا روشن بشم. ایشان فرموده است مثلا ضارب یا قاتل، این ضارب و قاتل از ضرب و قتل گرفته شده، ضرب و قتل متعدی هستند، فلذا فرموده این حقیقت در اعم است. هم ضارب الان هم دیروز بهش ضارب گفته میشه. اما اگر مشتق ما لازم باشه، یعنی دیگه متعدی نباشه، مثل جالس، جالس از جلوس گرفته شده، یا زاهک از زهر گرفته شده، اینا لازم هستن دیگه متعدی نیستن، فرموده اینها حقیقت در زمان حال است، دیگه زمان انقضا را شامل نمیشن. البته ایشان دلیلی دارن ها، صاحب کفایه دلیل را بیان نفرموده. میفرماید از ما ذکرنا ظاهر شد بطلان کلام صاحب فصول. چرا؟ چون صاحب فصول میفرماید ضارب اعم است از حال تلبس، بگید و حال صاحب کفایه میفرماید. خب همون اشکال صحت سلب اینجا به ایشان وارد میشن. در ضارب میگیم یا صاحب الفصول، اون زیدی که دیروز ضارب بوده یا اون زیدی که دیروز قاتل بوده صحت سلب داره. ما الان نمیتونیم بهش بگیم دیگه ضارب، الان نمیتوانیم بهش بگیم قاتل. دیروز قاتل بوده، مارسال قاتل بوده، 5 سال پیش قاتل بوده، الان من چجوری بهش بگم قاتل؟ دیروز ضارب بوده است، من چجوری الان بهش بگم ضارب؟ صحت سلب داره. پس همین دلیل صحت سلبی که الان گفتیم بر علیه صاحب فصول است، که ایشان فرموده است که توجه فرمودید چی فرموده ایشان؟ فرموده است که متعدی اعم است از حال تلبس و حال انقضا. خب نقض میکنیم کلام ایشان را به صحت سلب. و اشکال دیگری هم داره. میفرماید جناب صاحب فصول فرموده است که فعل لازم، مشتق لازم حقیقت در زمان حال است. از ایشان سوال میکنیم به چه دلیل شما میگید حقیقت در زمان حال است؟ اگر دلیلتان آن است که چون که این مشتق الان صدق میکند بر این ذات، فعل لازم رو داریم میگیم ها، در فعل لازم صاحب فصول میفرمود حقیقت در زمان حال است، میگیم به چه دلیل میگید حقیقت در زمان حال است؟ میگید چون صدق میکند الان در زمان حال. صاحب کفایه میفرماید این دلیل ناتمام است. چرا؟ میفرماید چون صدق به معنای استعمال است، یعنی ما مشتق را استعمال میکنیم در زمان حال. میفرماید خب استعمال اعم از حقیقت است، وقتی که درست ما استعمال میکنیم در زمان حال، اما استعمال دلیل بر حقیقت نمیشه. پس دلیل صاحب فصول اینجا ناقص است. ایشان باید تمسک به تبادر بکنن، نه تمسک به صدق. صدق فایده ای نداره. تبا عنایت کنید ها، ببینید چجوری صاحب کفایه معیار به دست شما میده. صاحب فصول فرموده چون در مشتق لازم به لحاظ زمان حال انوار مشتق صدق میکنه، صحابه کفایه میگه خب صدق دلیل بر حقیقت بودن نمیشود که، زیرا صدق به معنای، بگید صدق به معنای استعمال است و استعمال اعم از حقیقته، چون بالاخره من لفظا در معنای مجازی هم استعمال میکنم، استعمال که دلیل حقیقت نمیشود که، صدق دلیل بر حقیقت نمیشود. پس یا صاحب الفصول اگر شما میخواهید زمان ها را ثابت کنید مثل ما استدلال کنید، استدلال ما به چی بود؟ بگید استدلال ما به چی بود؟ به تبادر بود. بگید تبادر میکند زمان ها، نگید صدق میکند در زمان ها. خب صدق میکند در زمان ها، صدق در زمان ها مفید فایده ای نیست. این تفصیل اولی که در اینجا بیان فرموده. و اما تفصیل دوم، در تفصیل دوم هم البته صاحب این تفسیر را من پیدا نکردم، چند تا از حواشی را نگاه کردم، وقت واسه این میخواهد که بریم که حواشی خیلی مفصل را ببینیم. همین حواشی دم دستی را که من دیدم، این تفسیر دوم مال چی هست پیدا نکردم که گوینده این تفسیر چیه. توجه فرمودید، حالا خود تفسیر را میگوییم، به قائلش کاری نداریم. تفسیر دوم تفسیر است بین اونجایی که ذات متصف به ضد مشتق شده باشد یا متصف به ضد مشتق نشده باشد. تکرار میکنم، ذات متصف به ضد مشتق شده باشد یا متصف به ضد مشتق نشده باشد. متصف به ضد یعنی چه؟ یعنی زید دیروز قائم بوده و الان قاعد است. خب قعود ضد قیام میشود، متصف به ضدش شده است. یه وقت هست که نه، متصف به ضدش نشده است. فرموده است اگر ذات متصف به ضد شده باشد، مشتق حقیقت در خصوص زمان حال است، دیگه زمان انقضا را شامل نمیشه. اما اگر ذات متصف به ضدش نشده باشد، متصف به ضد نشده است، توجه فرمودید، گفتن در این صورت توجه کردید اعم میشود از حال تلبس و حال انقضا میشود. پس بنابراین قالب تفسیر شده است بین اونجایی که ضد مشتق آمده یا ضد مشتق. اگر ضدش آمده دیگه حال انقضا را شامل، چون الان این ضد آمده دیگه، اجتماع ضد این که نمیشود، الان این ضد آمده دیگه قبلی را شامل نمیشود. اما اگر الان ضدش، بگید ضدش نیامده، یعنی ذات متصف به ضد مشتق، متصف به ضد مشتق نشده، گفته در اینجا هم حال انقضا را میگیرد هم الان را میگیرد، پس حقیقت در عم میشود. توجه فرمودید، صاحب کفایه میفرماید این تفسیر هم درست نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اونجایی هم که مشتق متصف به ضد نشده باشد، اونجایی که ذات ما متصف به ضد مشتق هم، صاحب کفایه میفرماید اونجا هم حال انقضا را شامل نمیشود. آخه اینا میگفتن اونجا حال انقضا را شامل میشود، صاحب کفایه میفرماید نخیر، اونجا هم شامل نمیشود. چرا؟ میفرماید به خاطر همون صحت سلبی که دارد. گفتیم مشتق صحت سلب دارد از حال انقضا، چه متصف به ضد، بگید با من، چه متصف به ضد بشود، چه متصف به ضد. البته البته اگر متصف به ضد بشود صحت سلبش خیلی روشنه، اگر متصف به ضد بشود خیلی واضح است صحت سلب، چون اجتماع ضده میشه دیگه. اما اگر متصف به ضدم نشود بازم صحت سلب دارد. توجه فرمایید، البته به وضوح اونجا نیست. پس ببینید ما دو صورت پیدا میکنیم، یه وقت این ذات ما متصف به ضد شده، دیروز قائم بوده الان قاعده، در اینجا صحت سلب قائم خیلی واضح است، خیلی روشن است که دیگه الان نمیتوانیم بهش قائم بگوییم. اما یه وقت هست که متصف به ضدم چیه؟ بفرمایید متصف به ضد، در اینجا صاحب کفایه میفرماید بازم اینجا هم صحت سلب دارد. توجه فرمودید، باز هم در اینجا صحت سلب دارد، اگرچه به وضوح اونجایی که متصف به ضد شده باشد صحت سلبش به اون وضوح نیست، ولی در هر حال صحت سلب دارد. پس بنابراین این دوتا تفصیل هم صحیح نیست. نظر صاحب کفایه این است که مشتق به طور کلی شامل حال انقضا نمی شود، لازم باشد یا متعدی باشد، متصف به ضد شده باشد یا نشده باشد، کلن مشتق حال انقضا را شامل نمی شود الا مجازا، مگر اینکه از باب مجاز باشد. ثم لا یخفا، اینم به وارتاش سری بخوانیم، چیزی ندارد. ثم لا یخفا انه شنچنین است، لا یتفاوت فی صحت سلب ام من قضا انه المبدا، تفاوتی نیست در صحت سلب ام من قضا انه المبدا، یعنی حال انقضا، صحت سلب حال انقضا تفاوتی نیست بین کون المشتق لازما و کونه متعدیا، کونه یعنی کون مشتق. این تفصیل صاحب فصول را توجه داشته باشید، این تفصیل را این بزرگوار فرموده. چرا تفاوتی نیست؟ می‌فرماید لصحت سلب زارب، چون صحیح است ما سلب کنیم زارب را، امن یکون و فعلا غیر متلبس به زرب، اون کسی که فعلا متلبس به زرب نیست، و کان متلبس بهی یعنی به اون زرب سابقا. و اما این و اما، ببینید استدلال صاحب فصول است، اینا دیگه نفرموده ها، خیلی مندمج است اینجا. صاحب فصول فرموده اگر مشتق ما لازم باشد حقیقت در زمان حال است. چرا حقیقت است؟ فرموده است چون صدق می کند بر او در زمان ها، به اطلاق و صدق تمسک کرده جناب صاحب فصول می فرماید. و اما اطلاق او، یعنی اطلاق اون مشتق علیه، یعنی بر اون متلبس، اطلاق مشتق بر اون متلبس فلحال، فان کان به لحاظ حال تلبس، اگر به لحاظ حال تلبس باشد فلا اشکال، این که بارها گفتیم اگر حال تلبس یعنی چی؟ معنا چی معنا میکردیم حال تلبس را؟ میگفتیم مشتق در ظرف خودش، ماضی به لحاظ ماضی، حال به حال، استقبال هم به لحاظ اون که خب مشخصه که در اونجا دیگه کما عرفته. اما و ان کان، ضمیر کان یعنی اطلاق، ان کان اطلاق او یعنی اطلاق اون مشتق به لحاظ الحال، حال تلبس نه ها، به لحاظ الحال یعنی زمان الحال نه حال تلبس، اگر اطلاق مشتق به لحاظ زمان حال باشد فهو و ان کان صحیحا، این اطلاق اگر چه صحیح است، الا انه لا دلالت علی کونه، دلیل نمی شود بر بودن اون اطلاق به نحو الحقیقه، که به نحو حقیقت باشد. چرا؟ لکون الاستعمال اعم منها، زیرا استعمال اعم است از حقیقه. توجه. پس این استدلال ایشان برای اثبات اینکه مشتق در زمان حال حقیقته استدلال کردن. چرا مشتق حقیقته؟ گفتن چون در زمان حال صدق می کنن. صاحبی که فاهم این دلیل نمی شود، چون صدق به معنای استعمال است، استعمال هم که اعم از شما باید به تبادر تمسک کنید نه به اطلاق و صدق. اطلاق و صدق دلیل بر حقیقت بودن نیست، اون دلیل ما درست است که تمسک به تبادر کردیم. معیارها نماید فراموش بشود. کمالا یتفاوت، این تفصیل دومه، کمالا یتفاوت و فی صحت سلب انه، انه یعنی ام من قضا، ضمیر انه میخور به همون من قضا انه المبدا، تفاوتی نیست بین تلبسهی، بین تلبس اون ذات به ضد المبدا، مثل این که قائم بوده بعدن قائد شده، ضد المبدا یعنی قائم بود بعد قائم شد، و عدم تلبسهی یعنی عدم تلبس ذات به اون ضد، متلبس به ضد نشده باشه. این هم هیچ فرقی نیست، در هر دو حال صحت سلب ما داریم. لما عرفت من وضوح صحته، یعنی صحت سلب مع عدم تلبس ایزن، عدم تلبس به چی؟ بگید عدم تلبس به چی؟ به ضد ها، اینجا عدم تلبس به مبدع نزنید های وقت، عدم تلبس به ضد، به خاطر اون چه که دانستی که واضح است صحت سلب مع عدم تلبس ایزن، یعنی مع عدم تلبس به ضد هم همچنین، اونجایی که تلبس به ضد دارد که خب خیلی روشنه که اونجا صحت سلب دارد، اگر تلبس به ضد هم نداشته باشد بازم چی داره؟ صحت سلب داره. ما عدم تلبس ایزن. و ان کان، دقت کنید، و ان کان، ضمیر کان میخوره به سلب، و ان کان این سلب معهو، یعنی مع تلبس به ضد، معهو ضمیر میخوره به تلبس به ضد، و ان کان این سلب مع تلبس به ضد آوزه، البته اگر متلبس به ضد شده باشد واضح تر است که از شخص قائد، قائم را خیلی راحت میشه سلب کرد اگه تلبس به ضد کرده باشد. و من ما ذکرنا، از همین بحث صحت سلبی که براتون گفتیم، ظهر حال کثیر من التفاصیل فلا نطیل به ذکر اون تفاصیل علی التفصیل، اینجا دیگه تمام میشه، میریم اون قول دومی که در برابر قول ما هست. والحمد لله رب العالمين.
اما این چه در